بسم الله الرحمن الرحیم. بله عليك. ارشاد که در آیات قرآن تقسیم شد به طوائفی که در مورد هر یک بحث کوتاهی داشتیم و گذشتیم، اون طائفه‌ای که علم را از نعم الهی میدونه، گروهی از آیات که علم را علما را براشون به هر حال تمجید از علما شده، آیاتی که دعوت به طلب سؤال از اهل ذکر میکنه و آیه تفقه. اینها چند دسته از آیات بود که مضمون تقریبا برمیگشت به همون مضامین سگانی که در روایات هم بود و عمدتا حول محور همون علم به معنای محدد دینی و خاصش بود. این اون دسته از آیات. بعد نهایتا رسیدیم به دسته پنجم یا ششمی که گروه کثیری از آیات که ما را دعوت به تفکر در خلقت، در خودمون، در عالم خلقت، در آسمان و زمین و همینطور دعوت به تفکر در تاریخ و سیر اقوام و سنن حاکم بر اونها میکرده. این هم این دسته آخر بود که این باب جدیدی است که ما متفاوت با مجموعه اون روایات و آیاتی که تا کنون بهش پرداختیم. البته اینها رو ما با یک اعتبار تقسیم خاصی کردیم که بهش اشاره شد و ازش گذشتیم. به اعتبار دیگه میشه اینا رو تقسیم کرد به آیاتی که ما رو دعوت به تفکر در عالم خلقت میکنه، آیاتی که ما رو تفکر در به دعوت در خودمان میکنه و آیاتی که ما رو به تفکر در اقوام و تاریخ و ملل گذشته میکنه. اینها گروهی از آیاتی است که در اینجا هست. البته عرض کردیم ما لازم نیست فقط به اون آیاتی مراجعه بکنیم که امر به نظر داره یا تفکر داره و یا سیر در عرض داره و امثال اینها، بلکه همه اون آیاتی که میاد جلوه های گوناگون آیات خدا رو بیان میکنه، همه اونها در واقع به نوعی دعوت به تفکره و دعوت به تأمل و شناخت و علم و دانشه. این گروه جدیدی از آیات بود که اینجا آوردیم. بنابراین آیات رو به پنج دسته تقسیم کردیم و این دسته پنجم یک باب جدیدی داره متفاوت با همه اون بحث هایی که تا کنون داشتیم. این طرح بحث بود. البته باز این رو هم اشاره کردیم که همینطور که ما آیاتی به این سبک و سیاق داریم که دعوت به تفکر در خلقت و زمین و زمان و عرض کنم تاریخ و حوادث گوناگون کرده، همینطور روایات هم همین خط تداوم پیدا کرده و بسیاری از روایات هم با همین مضامین ما باش مواجه هستیم و میبینیم. خب این بحث هایی که در این آیات هست، حالا بحث های مهمیه که باید بهش توجه داشت. بنابراین اون چه که ما تو کنون از روایات با طوائف گوناگونی که داشت و آیات با طوائف گوناگونی که داشت نتوانستیم از محدوده علم دینی بیرون بریم، اما این آیات اصولا وارد یک عرصه جدیدی شده، فضای دیگری است و اون تفکر در نظام خلقت و همینجور تاریخ و خود انسانه. اینها ما ببینیم که چه مضمون جدیدی برای ما دارن و چه دلالتی دارن. سوالات پنجشگانه ای در این آیات مطرحه که به چند تاش اون روز اشاره کردم، امروز هم به اینها اشاره میکنیم، در حدی هم که فرصت باشه به چند تاش پاسخ میدیم. سوالاتی که ما اینجا داریم به این ترتیب هست. یکی این که آیا این آیات ما را دعوت به تماشاگری اون چه که مکشوف در هستی میکنه یا نه، این آیات ما را به تأمل و تعمق در اونها و کشف قوانین اونها میکنه؟ این یک سوال هست. سوال بعد اینه که آیا این اوامر و ترغیباتی که در این روایات آیات هست و در امتدادش در روایات هم آمده، آیا اوامر مولوی است یا ارشادی؟ سوال بعدی اینه که آیا اینها مفید وجوبند و الزام یا همون استحباب و رجحان را افاده می کنند؟ این سه سوال. چهارم اینه که آیا این اوامر نفسی هند یا طریقی هند یا غیری. و عرض کنم که سوال پنجمم اینه که حالا اون از جهت عینیت و کفاییت اینجا آیا اینا چیزای عینیست یا کفایی. و سوال ششم هم که این سوال بسیار مهمیه اینه که آیا اینا مطلقند یا مقید به یک قیود و شرایط خاصن که بعد توضیح میدیم. این پنج سوالی که در این آیات باید وضعش مشخص بشه و بهش پاسخ داده بشه. حالا ما به ترتیب به این سوالات پاسخی که به ذهن میاد و لازمه که بهش توجه بشه عرض میکنیم. اما اون سوال اول که ممکنه کسی اینو سوال بکنه، البته این سوال ساده است، جواب دشواری هم نداره، که اونجا که مثلا آیه که میفرماد قل انظروا ماذا فی السماوات و الارض یا سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق یا افلم ینظروا الی السماء و همینجور آیاتی که به تعبیر نظره یا اولم یتفکروا یا از کنم که یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون و امثال اینها. آیا از کنم که همین اون چه که مشهوده میگه اینا رو دقت بکنید تا به عمق ارتباطش با خدا برسید، یا اینکه نه تو خود اینها به لحاظ تکوینی و علمی ما رو دعوت به تعمق میکنه و کشف قوانین و امثال اینها میکنه. چون ممکنه توهم بکنه کسی که اصولا قرآن آمده اینجوری میگه، همین چیزهایی که پیرامون شما رو گرفته همین رو روش دقت بکنید، دقت معنوی یعنی درس توحید و معاد و امثال اینها از این بگیرید، این منظوره، یا اینکه نه چیزی فراتر از اینه. ظاهر اینه که این تعابیر تفکر و نظر و امثال اینها چیزی عامه، هم در واقع این جلوه های ظاهر عالم رو میگه نگاه بکنید و نگاه متعمقانه بکنید و اینها، هم در واقع ما رو دعوت به نفوذ در باطن اینها و کشف قوانینش میکنه. علتش هم اینه که همون تعبیر نظر که درسته، حالا خودش نظر اصولا یک بار خاصی داره، ولی اگر از اون بگذاریم تعبیر تفکر و عرض کنم که اینها خودش این رو میرسونه. برابر این خیلی جمود بر ظاهر میخواد، ظاهرم نیست، یعنی خیلی سطحی نگری میخواد که کسی به اینکه این آیات در واقع همون چیزی که مکشوفه اون رو میگه بیاید تأمل بکنید تا خدا را بیابید یا به راز معاد پی ببرید، اینجور نیست. برای اینکه خود واژه نظر، تفکر و امثال اینها ما را به چی میکنه، مخصوصا اون آیاتی که حالا مربوط به سیر در تاریخ است، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلکم و امثال این، عملا اصلا میگه برید و یعنی یه چیزای معلوم نیست، برید کشفش بکنید. و بعد در اداد همون آیات، مثلا آیاتی که در سوره عنکبوت هست، توجه فرمودید، یا در سوره نحل فکر میکنم باشه، آیاتی است که اصلا میگه که برید، سنن جدیدی رو بیان میکنه و در واقع چیزهای غیر مکشوفی رو داره برای انسان نشون میده و توضیح میده. این یه نکته است که به نظر نمیاد نکته مهمی باشه و ظاهرش همینه. پس در واقع مفاد آیات هرچه بشه ما را دعوت به شناخت طبیعت، هستی، انسان، تاریخ و امثال اینها بکنه، اونم شناخت علمی و متعمقانه. این یک جهته که چندان مهم نیست. بله. اصلا هم اجمال به اصلا علم تبدیل اجمال به تفصیل دیگه، آدم یه چیزی میبینه بعد آروم آروم میره جلو، قدم قدم میره جلو. خب نه، حالا چیز فقط این نیست، چرا اینجوری بگیریم؟ چرا بله. تفکر هر نوع عرض کنم پی بردن به یه چیز جدیدی، یعنی با ابزار فکر و آگاهی ما چیز جدید رو کشف میکنیم، این فکره. شما این نبرید روی تفکر قیاسی که از کنم منطقیین میگن، اختصاص با اون نداره. هم نظر، هم تعقل، هم تفکر، اینا در اصطلاح منطق آمده، ممکنه حالا اونم جایی چی داره به تبدیل ارتکاز به تفصیل، اجمال به تفصیله، ولی معناش همه اطلاق داره، معنای عام از نظر لغوی چی نداره. و اصولا خود اون نظر هم همینو میرسونه، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. اصلا این معناش نیست که این چیزایی که الان میدونید، نه، برید ببینید و بیشتر کشف بکنید.
داله
نه نه تفکرم که میگه یعنی زمینه های اولا حالا اهم و ثانیا تفکر که میگه یعنی زمینه اندیشه رو چه بکنید، مقدماتش هم رو میگیره، یعنی در واقع برید مشاهده بکنید، چیز جدید رو ببینید و روش هم بیاندیشید، جدای از اون نیست. حالا ما خیلی هم فقط به اون نیست، مجموعه این رو کسی ببینه مطمئن میشه به این که چی هست. حالا بعد وقتی به روایات مراجعه بکنید باز همین جوره، یعنی روایات که میرید، مثلا خود امام صادق، خود ائمه وقتی که جلوه های خلقت انسان و امثال رو ذکر میکنن، عملا رفتن توی چیزایی که خیلی هم واضح و روشن نیست، یعنی متخصصان فن اونا رو میفهمن و کار متخصصینه و همونا رو بیان کرده و میگه دعوت میکنه تو همون توحید مفضل جای دیگه به شناخت اونها. این مجموعه که ببینیم هیچ تردیدی در این نمیشه که اون نگاه سطحی، چیزی که میدونید فکرش بکنید که ببینید چطور خدا رو بفهمید، فقط این نیست، یعنی نفوذ به عمق و شناخت پدیده های مختلف اینو میرسونه. این از شمد که در مورد اون بحث اوله که خیلی حالا سوال خیلی مهم نیست. سوال بعدی که اینجا مطرح میشه که حالا نمیدونم عین این ترتیب رو چطوری اونجا گفتم، سوال بعد اینه که آیا اینها، این مجموعه آیات و همطور روایاتی که با این بحث ها مرتبطه، آیا دال بر یک نوع الزام و وجوبه یا رجحان، مطلق رجحان را میگه؟ توجه کردید؟ خب ما را دعوت کرده این آیات و این مجموعه آیات و روایاتی هم که در تداوم همین آیات وارد شده به تأمل در خلقت، هستی، آسمان، زمین و امثال این. آیا این دعوت، دعوت الزامی است؟ یعنی میگه الزام کرده ما رو به این تفکر و تأمل و شناخت، یا مفید استحباب و رجحان و امثال این هاست؟ اینجا هم ظاهراً عرض کنم اونچه که استفاده میشه یه چیزی در حد رجحان و استحبابه. توجه کردی؟ علتش هم اینه که درسته که در اینجا بعض جا ام داریم، اولم ینظرو داریم، یا انظرو یا فندر الی آثار رحمت الله، امره و ام ظهور در وجوب داره، منتها احکام الزامی باید محدد و مضبوط باشد و تو چیزهایی که محدد و مضبوط نیستن، مراتب دارن، تشکیکی هستن، اونها ما چاره‌ای نداریم که حمله بر عرض کنم که رجحان و استحبابش بکنیم. این نظیر اون روایتی است که گاهی میخونیم که اذا جاءکم من ترزون خلقه و دینه فزوجو الا تفعلوا تكن فتنه في الارض و فساد كبير، که روایت معتبره، میگه اگر خواستگاری آمد که خلق و دین او رو میپسندی باید تزویج بکنید. اینو مرحوم صاحب حدائق ازش استفاده الزام کرده، گفته که واجبه وقتی که خواستگاری آمد که خلق و دینش رو میپسندید واجبه که پاسخ مثبت بهش بدید. منتها معمولا اینو قبول ندارن. چرا قبول ندارن؟ دلایلی داره. یکی از قرائنش همینه که اصولا حضرت میفرماد که خلق و دین، این خلق هم از کنم که چیزی مضبوط محدد نیست. توجه کردید؟ مضبوط محدد نیست. وقتی که موضوع، متعلق، شرط، یکی از این قیود حکم امر غیر محدد و مضبوط شد، زومراتب شد، تشکیکی شد، به این شکل اگر در اومد عملا دیگه نمیشه گفت الزامه. در واقع منظور همون رجحان و استحباب و اینهاست، منتها در قالب الزامی که بیان میشه برای تأکیدشه. این که این قاعده کلی اصولی است. در بحث فعلی ما هم همینطوره. این که ما دعوت شدیم به شناخت آسمان و زمین و خلقت و تفکر در خودمون و امثال اینها، این چیزی نیست که حد و حدود مشخص و معین و مضبوطی داشته باشه تا ما بگیم اینها داره الزام به یک امر مشخصی میکنه، یا همه چیزهای عرض کنم که زومراتب، تشکیکی و غیر محدد و مضبوطه. دعوت شارع به یه امری که محدد و مضبوط نیست، تشکیکی است، متنوعه، این دعوت دعوت ترغیب استحبابی و رجحانی است، نه دعوت الزامی، چون دلیلش هم برای خودشه. الزام اگر بخواد بیاره، عرف میگه باید این یک الزام محدد و مضبوطی باشه، شرطش، متعلقش، قیدش علل قاعده باید مضبوط و محدد باشه. حالا ممکنه یه وقتی یک امور ثانوی بیاد اون رو اجمال و ابهامی در کار بیاره، اما علل قاعده اینجوره. بنابراین این دعوتی که در این آیات ما رو دعوت کردن و فرا خوانده اند به نظر در زمین، در آسمان، نظر در حالات و اقوام گذشته، این نظر یک حد معین و مضبوطی نداره تا بگیم این اندازه واجبه، شرع هم گفته این واجبه، همچین چیزی نیست. نظر نظری است که زمراتبه و حد یقفی هم نداره. اینه که این ظهور در استحباب پیدا میکنه با این. پس همه اون آیات که انظر و مضاف السماوات والارض، ما اگر بودیم و ظاهر بحث اصولی این امره، نگاه بکنید اون چه که چیه در آسمان و زمین، ولی وقتی این نکته رو درش دقت بکنیم میبینیم که این انظرو در واقع یک انظروی رجحانی است. حالا هنوز مولویت اونهاش هم نرسیدیم، انظروی رجحانی است و بیش از رجحان نمیرسونه. این هم نکته دوم و سوال دوم که پاسخش این میشه که استحباب و رجحان بیشتر اینجا نمیرسونه. سوال سوم که حالا این مقدار باز اهمیت بیشتری پیدا میکنه، اون سوال اینه که آیا اینها مولوی است یا ارشادی؟ این عواملی که ما داریم، انظر و مضاف السماوات والارض و انظر الی آثار رحمت الله و همینجور تعابیر دیگه، اینها دال بر رجحان هست و دعوت به تعمق و کشف قوانین هم میکنه، همونطور که تو بحث های قبلی عرض کردیم. آیا اینها از یک موضع مولوی است یا ارشاد به یک فهم عقلی است که عقل میگه اصولا علم خوبه، شناخت عالم خوبه و از جمله شناختی که حالا مقدمه برای معرفت خدا هم بشه، عقل که میفهمه اینو دیگه. قطعا عقل ما اگر خودش بود و این آیات هم نبود، اینو میفهمید که خداشناسی که خب الزامی است دیگه، الزام عقلی داره، توجه کردید؟ خب عقل اینو میفهمه که اون چه که به درد این خداشناسی بخوره رجحان داره. بنابراین ملاک حکم عقلی بر رجحان در اینجا داریم، دو ملاک هم داریم، توجه کردید؟ عقل یک نوع دعوت رجحانی و استحبابی عقلی به کشف قوانین طبیعت و معرفت عالم داره به دو ملاک. یکی ملاک این که اصلا اصولا علم و شناخت و کشف مسائل نور است و رجحان داره و ارزش داره به طور کلی، این یک ملاک رجحانی است که عقل اینو میفهمه، اصلا علم نوره و هر چه بیشتر آدم بدونه بهتره، شناخت خودش ارزش داره، این ملاک عقلی بر رجحانش هست. ملاک دومش هم که خاصه اینه که در موردی که این شناخت وسیله و مقدمه برای معرفت خدا و امثال این مسائل بشه، خب باز تأکید بیشتری عقل داره و عقل این را حسن و پسندیدگیش را درک میکنه و میفهمه. بنابراین اون چه که ما مسلم میدانیم اینه که دو ملاک رجحان در اینجا هست، در اینش تردیدی نیست. اما بحث اینه که آیا این تأکیدی که شارع کرده، عواملی هم که شارع آورده، ارجاع به همین فهم عقله، همونی که ما خودمون میفهمیدیم، آیا داره تأکیدش میکنه و یا اینکه نه، نوعی اعمال مولویت هم شده. هیچ تردیدی نداریم که در این امر شارع این نکات عقلی ملحوظه، یعنی این دوتا نکته عقلی که رجحانه تو این امر شارع ملحوظه، منتها میخوام ببینیم فراتر از این یه اعمال مولویتی هم شده یا نشده. توجه فرمودید؟ اینجا ما اگر برگردیم به اون قاعده ای که برای مولویت و ارشادیت آوردیم، فکر میکنم باید اینا رو حمله بر مولویت میکنیم. ببینید، ما گفتیم که هم میشه عوامل بر مولویت و مصوبت شرعی، مگر این که مشکل عقلی پیش بیاد از تسلسل و دور و اینها یا لغویت و امثال اینها. اینجا ظاهرا هیچ کدام اونها نیست، مشکل عقلی که روشن نیست، مثل عطی الله نیست که درش تسلسل لازم بیاد، لغویت هم لازم نمیاد. چرا؟ برای اینکه اگر این اوامر الزامی بود، ممکن بود کسی بگه که این اوامر به تنهایی عقاب نمیشه برش کرد، اگر کسی اینا رو ترک بکنه. بگیم ما از خارج میدونیم که نمیشه، حالا اگر کسی نرفت تأمل در خداشناسی رو داره از یه راهی هر طوری، ولی این نوع تأمل در آیات و نمیدونم چی اونها نرفت انجام بده، آیا عقابی میشه؟ عقل ما ظاهرا نمیگه عقابی میشه، اینو نمیپسندیم ما و قبول نداره ذهنیت متشرعه و عقلی ما برای اینکه عقابی بر اینها مترتبه. توجه کردید؟ ولی اینکه ما گفتیم اینها فقط یک استحباب میاره و ثواب میاره، این رو عقل ما منعی نداره ازش که شارع بیاد برای همین نظر در آسمان و زمین، کشف قوانینی که بر تاریخ حاکم بوده و امثال اینها، بیاد ثوابی بهتون بده، چون فقط استحباب رو رسونده. اگر عقل ما یک ارتکاز روشنی ما در اینجا داشتیم که میگفت نه من میدانم که شارع ثواب ویژه‌ای بر این تأمل و کشف قوانین قرار نداده و نمیتونه بده و نداده، یا منع عقلی داشتیم مثل دور و تسلسل و اینها، یا اینکه به خصوص ما میدونستیم که نه اینجور ثوابی بر این مترتب نیست، توجه کردید؟ ثوابی بر این امر مترتب نیست. اون وقت عرض کنم که بعید نبود که بگیم که این ارشادی هست، یعنی اون وقت ارشادی میشود، اما ظاهرش اینه که من این نداره بگیم شارع ما رو دعوت کرده، عرض کنم که به شناخت عالم و طبیعت و زمین و زمان و مکان و امثال اینها و میخوادم ثواب بده بر اینها. پس تو این حد از اصالت المولویه وجهی نداره که ما ازش دست برداریم. البته نکته باقی میمونه که تو بحث‌های بعدی باید روشن بشه، یعنی یه بار دیگه وقتی تو بحث‌های بعدی میریم یه نگاه ثانوی هم به این بحث میکنیم. توجه فرمودید؟ یعنی علل قاعده هیچ منعی نداره که خداوند بر این یک ثواب قرار بده. توجه کردید؟ و عرض شود که بنابراین میتونیم حمله بر مولویتش بکنیم. نه عقاب نیست. بله، چون بله نه اون تو بحث قبلی گفتیم که اگر ما میگفتیم اینها ظهور در الزام داره، درست نگفته. اگر شارع یه چیزی گفته بود که ظهور در عقاب چیزی داشت، الزام داشت، بعد عقل ما میگفت که عقابی نداره اینجا، میگفتیم پس این گفته شارع ارشاده. نه آخه گاهی چرا؟ نه عقلی که اینجا میگیم نه عقل مستقل و قطعی اونجور، یه ارتکازات عقلایی و شرعی متشرعی وجود داره که عقاب مستقل بر این امر نداره. تو این تو بحث علم قبلی دیگه، اونجا عقلی که یه حکم مستقلی نداشت که شما علم رو اگر نرید دنبال علم عقاب ندارید. منتها میگفتیم که به جور نیست با مجموعه این جو و فضایی که ما از شرع سراغ داریم، بعید میدانیم که روز قیامت ما رو دو مؤاخذه بکنن، یکی برای اینکه چرا نمازتو نخوندی، یکی چرا مسئله رو یاد نگرفتی. این یک استبعاد عقلایی و اینجوری بود، نه حکم عقلی. همین کافی است این نوع استبعاد در یه فضای شرعی برای اینکه بگیم ارشادیه. میگیم این نکته هم در اینجا نیست، برای اینکه الزامی که نبود که عقاب باشه تا بگیم عقل استبعاد عقاب داره، عقل ما و عقلا. اونی که از اینها استفاده میشد یک نوع جعل ثواب و رجحان و استحبابه. این هم عقل هیچ بعید نمیدونه که شارع به خصوص برای اینها بیاد جعل ثواب و عقاب بکنه. پس تا این حد مانعی در برابر مولویت این عوامر و نواهی، عوامر به خلقت شناخت عالم و کشف قوانین عالم، چیزی مانعی در اینجا وجود نداره. اینم سوال سوم در اینجا که تا این حد البته مولویت مانعی نداره. بنابراین این آیات ما را عرض کنم که دعوت مولوی به شناخت عالم و طبیعت و امثال اینها میکنه. اون ظهور مضاف السماوات و الارض ظاهرش الزامه. حالا اون توبیخ ها در جایی است که کسی خداشناسی رو نداشته باشه.
در همین حدی که
اونی که ببینید، اونی که الزام، اونی که در حد اقلی که داره اینه که آدم باید خدا رو بشناسه. یه حدی از مقدمات که برای معرفت خدا لازمه اون البته الزام داره، عقلم میفهمه. مثلا این آیات یه چیزی خیلی فراتر از اون میگه. وقتی چیزی فراتر میگه نمیتونیم بگیم الزام داره. اینکه یه حد الزامی ما داریم که عقلم میفهمه که باید الزام باشه، یه حد خیلی اقلی. اما اینکه دعوت به توسعه این علم و معرفت و شناختهای جدید بکنه، این الزامی درش نیست. بله بله، حرفی نیست. یه حدی از الزام در اینجا ما داریم و این آیات رو میشه جامع گره. یه حدی از الزام بله عقل میفهمد و آیات هم اونم رو میگیره، ولی اون فراتر از او الزامی درش نیست، جامعش بعید نیست باشه، عیب نداره. این هم حالا سوال دیگریست که اینجا داریم. سوال بعدی که در اینجا بود، سوال چهارم این بود که این اوامر و دعوت به شناخت عالم و طبیعت و قوانین عالم و تاریخ و طبیعت و امثال اینها، اینا آیا اوامر نفسی است یا طریقی یا غیری؟ همونطور که یادتون هست میگفتیم که امر چه شرعی باشه چه عقلی باشه، این تقسیم در هر دو هم میومد. یه وقتی از نفسیه، یه وقتی طریقی است، یه وقتی غیری است، و تعریفاتش هم که قبلا صحبت شد روشنه. اینجا سوالی که مطرح هست اینه که آیا عرض کنم که این اوامر که در اینجا ما داریم، انظروا ما ذا فی السماوات و الارض، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، و همینجور آیات فراوانی که داریم، اینا یه اوامر نفسی است یا طریقی است یا غیری؟ احتمال اینکه اینها طریقی باشه عرض کنم در اینجا نیست، برای اینکه طریقی در علمی میگیم که منجز یک تکلیف میشه. طریقیت اونجاییست که علم ما منجز تکلیف بشه، راهی برای شناخت تکلیف بشه. توجه کردید؟ این معرفت های به عالم و طبیعت و چونها راهی برای شناخت تکلیف نیست، گرچه راهی برای شناخت خداست، ولی شناخت تکلیف نیست. مقدمه هست برای شناخت خدا یا شناخت تکالیف، ولی راه برای تنجیز تکلیف نیست. ببینید طریقیت اونجاست که میگه که برو حکم خدا رو بشناس. الان شما تکالیفی داری، بر شما الزام میکنیم که برید تکالیفتون رو بفهمی. این میشه طریقی، برای اینکه این علم من منجز اون تکالیف منه، این تکالیف رو برای من روشن میکنه. اما اینجا بحث رفتن برای اینه که اینا رو بشناسه و نهایتاً هم خدا رو بشناسه، نه اینکه بحثی نیست که تکالیفی وجود داره، علمی داریم، حالا این راهیست برای اینکه اون تکالیف بر شما منجز بشه. بنابراین طریق برای تنجیز و تعذیر نیست این علم و شناخت عالم و طبیعت. در اصول هم باشه، در اصول هم نیست این شناخت خدا، نه شناختی تکلیف. نه تکلیف به اصول ما داریم، مکلفید که عرض کنم که اعتقاد، مثلا مکلفید فلان امر را اعتقاد داشته باشید، این اون تکلیفی که من میدانم این را تنجیز بکنه. اینجا اصلا من فرض بگید اصلا هیچ اعتقاد به هیچ هم ندارم، ولی اگه این راه رو برم به اعتقاد میرسم. تنجیز در اونجاییست که مفروض یه تکلیفیست، این راه برای رسیدن به اون تکلیف میشه، راه برای روشن کردن تکلیف میشه، نه اینکه این مقدمه میشه برای اینکه با این ابزارها وقت تکلیف اصلا مسئله تکلیف معنا بده. مقدمه تحقق تکلیف نیست، بلکه راه برای اون تکلیفی است که وجود داره، میخواد شما رو به اونجا برسونه. درست. نه معرف بله، خیلی طریقی که شما الان تو ذهنتونه طریق مقدمی است، یعنی این علم شما مقدمه یک علم دیگره. علم شما شناخت عالم مقدمه معرفت خداست، این همون وجوب مقدمی است. طریقیت اونجاییست که با علم شما یه تکلیفی تنجز پیدا بکنه، نه معرفت دیگری حاصل بشه. حالا هر نقش خیلی تو بحث ما نداره. بله، این چه ربطی بحث ما داره؟ طریقی که شما میگید همون مقدمه است، نه طریقه. طریقی که ما تو اصول اینها میگیم یعنی تکلیفی مفروضه، این راه میشه برای اینکه اون تکلیف محقق بشه. ولی اینجا بحث این علم عالم و طبیعت، شناخت عالم و طبیعت، این بر فرض هم که نگیم نفسی محض، مقدمه است برای یه علم دیگری. این علم شما را به یه علم دیگه میرسونه، این صغرا و کبراست که شما وقتی که اینا رو بهش توجه پیدا بکنید میرسید به چی؟ به این نتیجه. این صغرا و کبرا اگه میگیم طریقه، یعنی همون مقدمه است، نه موجبه، نه اینکه یه چیزی ما اینجا داریم، تکلیف اجمالی داریم، با این اون تنجس پیدا میکنه برای شما. اون طریقیت معنای خاص که در اصول مقابل غیریت قرار میگیره، معناش اینه که ما علل اجمال یه تکلیفی رو میدانیم، توجه کردید، یا احتمال میدیم یا میدانیم، با این راه اون برای من واضح میشه تکلیف چیه. ولی اینجا بحث این نیست، بحث اینه که این علم شما مقدمه میشه برای حصول یک علم دیگر، تقدم داره این علم بر اون علم از حیث اینکه مقدمه برای حصول او. تو متوجه نیم اون توبیخات میرسونه که این طریقیه؟ نه، مقدمیت اینو میرسونه، یعنی این وسیله است برای اینکه شما به اون علم برسید. توجه کردید؟ حالا من نکته‌ای که اینجا میخوام عرض بکنم اینه که ببینید، ما دو تا بحث اینجا داریم. یه بحث اینه که ممکنه در اصولم این آمده، ممکنه که در اصول ما میگفتیم اون روز مقدمه دو جور داریم، مقدمه علمیه داریم و مقدمه عینیه. این چیزیست که اون روزم توضیح میدادیم، مقدمه میگفتیم که مقدمه علمی داریم و مقدمه عینی. مقدمه علمی در واقع همون عرض کنم که طریقیتیست که اونجا گفته شده و همین را جدا میکنن از مقدمه واجب. منظور از مقدمه واجب مقدمه عینیست، چیزی که وجود او برای وجود اون امر بعد لازمه. اما مقدمه علمیه اونیست که نه، ممکنه ده حتی نباشه ولی اون تکلیف محقق بشه. توجه کردید؟ ممکنه اون تکلیف محقق بشه. علم در بعضی از جاها، توجه کردید؟ علم در بعضی از موارد، علم و دانش من گاهی جنبه مقدمیت واجب داره، مقدمیت داره، گاهی طریقیت داره. توجه کردید؟ شناخت من به این که الان من اینجا تکلیف مکلف به فلان امر هستم یا نیستم، برای کسی که حالا میخواد تقلید بکنه، این که میدونه تکالیفی داره در باب نماز، روزه و امثال این، علم او اگر هم نباشه ممکنه تکلیفش درست محقق بشه، یعنی میره اتفاقا تکلیف واقعیشو عمل میکنه. بنابراین اینجا علم طریقیت داره، فقط مقدمیت نداره تحقق برای او. نشانه طریقیت و مقدمیت این است. توجه کردید؟ اگر علم شما، توجه دقت کردید، علم شما نباشد هم میتواند اون ذل مقدمه تحقق پیدا بکنه. اینجا علم فقط نقش طریقیت داره. ولی اگر جایی شد که علم شما اگر نباشه اون حاصل نمیشه، توجه کردید؟ اون چیز دیگه حاصل نمیشه، یا خودش مستقل ملحوظه، اینجا دیگه جایی طریقیت نیست. توجه کردید؟ این ملاک طریقیت و مقدمیت اینجا اینه. گاهی ممکنه که در یک علم، توجه کردید، در یک علم دو جهت جمع بشه. حالا ما اونی که اینجا میخواستم بگیم اینه دیگه، علم اینجای ما، علم ما به آسمان و زمین و امثال اینها، علم ما به اینها درش هر دو جهت ممکنه جمع باشه. توجه کردید؟ از یک جهت این علم ما را به خدا میرسونه و با او تکالیف تحقق پیدا میکنه. توجه کردید؟ ولی ممکنه که اینها بدون این هم حاصل بشه، یعنی معرفت خدا و
تنجز تکالیف بدون این راه شناخت عالم و طبیعت هم حاصل بشه. توجه کردی؟ ممکنه بدون این هم حاصل بشه. از این جهت نوعی طریقیت داره، برای اینکه این علم تقدمشی نداره. ولی از جهت دیگه یه نوع علم و معرفت به خدا ما داریم که جز از این راه حاصل نمیشه. توجه کردید؟ ولی زن نوعی مقدمیت داره. پس بنابراین در علمهای ما که بعضی از مواقع علم ما جنبه طریقیت داره، بعضی از علوم ما جنبه مقدمیت داره. ممکنه در جایی علم هر دو جهت درش جمع بشه. بعید نیست که علم به طبیعت و عالم و امثال اینها که اینجا میگیم در واقع با یک مقدمه جنبه طریقیت پیدا میکنه، ولی به یک لحاظ هم که این لحاظش به نظر میاد اینجا مهمترم هست، جنبه مقدمیتشه. یعنی یه نوع معرفتی، این جنبه اصلی قضیه مقدمیتشه، یه نوع معرفتی ملحوظه که با این تأمل در آیات خدا حاصل میشه. این مقدمه برای حصول معرفته. بنابراین ما حیث طریقیت رو به طور کلی نمیخوایم نفی بکنیم، ولی میخوایم بگیم که جنبه مقدمیت این وضوح و بروز بیشتری داره، برای اینکه معرفتی شما نسبت به خدا میخواید پیدا بکنید که با این آن معرفت حاصل میشه، این صغرا و کبراییست که شما را به نتیجه میرسونه. این جنبه حالت مقدمیت داره. خب در طریق تنجز تکلیف هم با بله. ببینید اینو عرض کردم، اگر شما بگید که علم طریقی اونیست که مستقیم به تکلیف تعلق بگیره، این خب روشنه که نیست. منطقه اگر طریقیت رو اینقدر دائرش محدود نکنیم، توجه کردید، بگیم علمی که باعث میشه که من تنجز پیدا بکنه برام تکالیف، توجه کردید، به این معنا بگیریم حیث طریقی هم در این هست، ولی به اون معنای خاص اصولیش اون اصطلاح خاص معلوم نیست اینجا باشه. حالا یه مقدار بینید محدود و مزبوط هم نیست دقیق اون اصطلاح خاص اصولی قضیه، راجع کرد این طریقیت ها. این دو جهتی که در این هست. حالا خب همه اینا طرح سواله. الان اون چی که ما مهمه اینه که آیا در اینجا مقدمیت اینها ملحوظه، مقدمیت این ملحوظه، یا این که نفسیت داره. این رسیدیم به اون جای اصلی قضیه که آیا شارع که در این آیات ما را دعوت به تأمل در عالم و خلقت و زمین و زمان کرده، همه اینها یه وجوب مقدمی است، یه امر مقدمی است، تکلیف مقدمی است برای معرفت خدا و معاد و امثال اینها، چون اون نتیجه همه معرفت ها معرفت خدا و معاد بود. آیا این امر مقدمی است یا عرض کنم که نه نفسی است؟ یک قبل از این که حالا به اصل بحث پردازیم، یه مقدمه و نکته هم اینجا توجه داشته باشید که نفسی بودن منافات با این نداره که چند مرتبه بر هم ترتب داشته باشند. ممکنه که مثل اهداف مترتبه در تعلیم و تربیت که اهداف مترتبه ما اینجوری داریم، یه وقتی هست که هدف واسطه ای ما اصلا هیچ ارزش ذاتی نداره، هیچ ارزشی نداره، فقط این هدف برای وصول به هدف بالاتره. اهداف واسطه دو جوره. بعضی اهداف واسطه داریم که بل استقلال هیچ اعتبار و ارزشی نداره، ولی گاهی یه هدف واسطه ایست که در حد خودش برای خودش اعتبار داره، گرچه مقدمه یک چیز بالاتری هم هست، گرچه مقدمه یک امر بالاتری هم هست. تو اصول هم همینجور، ما دقیقا این بحث رو در اصول داریم. در اصول عرض کنم که ما دو تا تقسیم در واجب داریم که یه بار دیگه من وعده کردم که اینو توضیح بدیم. ببین ما واجب رو که تقسیم میکنیم دو تا تقسیم داریم. یه تقسیم میگیم واجب مقدمی، واجب مقدمی و واجب نفسی. این همون مقدمه و ذل مقدمه است. تقسیم دیگری داریم که میگیم واجب، همین واجب نفسی میگیم که یا لنفسه هست یا لغیره. توجه کردید؟ واجب این تو کفایه آمده دیگه، یه تقسیم به واجب نفسی و غیری شده، یه تقسیم شده به ما الواجب لعجل نفسهی و الواجب لعجل غیرهی، اونی که الزام آمده روی او برای خودش یا الزام اومده به خاطر چیز دیگه ای. اگر یادتون باشه تو کفایه فوری این سوال مطرح شده، این سوال مطرح شده که آقا شما واجب لغیره که میگید، پس در واقع میشه این وجوب نفسی نیست دیگه، میشه مقدمه. اون وقت اگه برید تو اصول مراجعه بکنید، حرف‌های متعددی زده شده برای پاسخ به این سوال که آقا این دوتا تقسیم چه نسبتی با هم دارن؟ اصلا این واجب لنفسه و لغیره در واقع همون واجب مقدمی و واجب غیری است، نفسی است. تو کفایه از جای دقیق کفایه، دقیق که نسبتاً دقیق کفایه است. بعدم برید تو حواشی و تعلیقات می‌بینید که حرف‌ها و نظریات و تئوری‌های مختلفی داده شده برای حل این. خب اونی که حق در مسئله است اونجا گفته شده اینه که این واجب لنفسه و لغیره دو سه جور توجیه داره. یکی از توجیهاتش که توجیه درستی است اینه که نه، همونی که واجب نفسی است، همونی که واجب نفسی است درست وجوب داره، ثواب و عقاب هم داره، منتها نسبتی دو جوره. یه وقتی است که همون مقدم در عینی که نفسی است، در عین حال یک نوع تقدم و عرض کنم که وساطتی برای یک هدف بالاتری هم داره. یعنی تو این لنفس در عینی که نفسی است حالت لغیره هم داره. در واقع میشه در یه واجبی دو حیث نفسی و غیری جمع باشه. توجه کردید؟ اون واجبی که کاملا حیثیتش کلن غیری است، این میشه مقدمی. اونی یه نوع واجب داریم، دوتا تقسیم رو که چی؟ حالا عقلی دیگه، بله اهم از چیزو میگیم. بعضی هم میگن شرعی هم هست، به معنای مطلق عام گفته میشه وجوب. توجه کردید؟ اهم از شرعی و عقلی. حالا ما تصویر شرعی که داریم، حالا ممکنه قبول نکنیم، اینه که ما میگیم وجوب در واقع اگر با توجه به نکته‌ای که عرض کردم، ما اینجا به یه تقسیم سه بندی میتونیم برسیم. حالا اگه بخوایم جمعش بکنیم، بعضی واجباتن که فقط جنبه مقدمی دارن، محض مقدمیتن. بعضی واجباتن که کاملا عرض کنم که چی هستن، استقلالیان. مثلا فرض کنید ظلم یا عدل، مثلا به عنوان یه واجب، اگر وجوب رعایت عدل اگر بگیریم، این دیگه خودش مقدم، فرض بگیریم مقدمه چیز دیگه ای نیست. توجه کردید؟ اینم محض نفسیه. و واجبات فراوانی داریم که دو حیث درشون هست، هم حیث نفسی است هم حیث غیری. توجه کردید؟ این میشه و خیلی هم همین جوره. بسیاری از واجبات شرعی ما هم همین جوره، یعنی در عین که نفس به لحاظ نفسیش مرغوب و فیه و مورد ترغیب و الزام شرعه، در این حال یه نوع تقدم برای چیز دیگه هم داره. اون چی؟ بله همونجا، بله میگم و رضا میگن همونجا تو با این تقسیم اینا میشه لغیره، عبادات واج، بله نه غیری نمیشه، لغیره میشه. اصطلاح جدا بکن،
اونجایی که نفسی و لنفسه، اونجایی که اصلا به کل لغیره میشه مقدمی.
آره
اونجایی که نفسی هست و لغیره میشه چی؟ غیری.
درست. نه نه غیری نه، میشه نفسی لغیره، نه نمیشه غیری، اینا نفسیه. غیری مثل همون مقدمات از پله بالا رفتنه. اونایی که یه یه کارهایی ما داریم که اصلا هیچ ارزشی ذات عمل نداره جز اون که به اونجا برسه، ولی گاهی میشه که نه، ذات عمل به تمام معنا ارزش استقلالی داره. و بسیاری از موارد هم هست که ذات عمل ارزش داره، خودش برای خودش هم موضوعیت داره، حساب و کتاب ویژه‌ای داره، ولی در این حال مقدمه برای یه مرتبه بالاتر هم هست. نه ما یکی نمیدونیم، کاملا جدا می، واجب مقدمه بره کنار، بقیه واجبات نفسیه. مطابق واجبات نفسی دو جوره، بعضی ممحض در نفسیتند، اصلا لغیره بودن درش نیست، بعضی از که غالبا هم همینجوره، یه جهت لغیره ای هم درش ملحوظه. توجه کردید؟ ولی منافات با نفسیتش نداره. درسته دیگه، اینجوری میشه. وقت اهداف واسطه ای تو تعلیم و تربیت هم که میگی، در واقع دو جوره. بعضی از اهداف واسطه ای که میگیم، یعنی در واقع همون از نوع سومه. توجه کردید؟ اهداف واسطه ای یعنی اهدافی که خودش به نحو نفسی استقلال داره، یک اعتباری داره، ولی در این حال مقدمه یه چیز بالاتر هم هست. اگر دقیق منطقی بخواید بگید، ما دو تا تقسیم داریم، تقسیم واجب به غیری و نفسی، این تموش. بعد واجب نفسی رو تقسیم میکنیم به لغیره و لنفسه. دقیقش اینه، همینجوری که اینجا نوشتم، منتها
جمعش که بکنید یک تقسیم نو واجب پیدا میشه. بله فی نفسه واجبه، آره آره نه غیره. هیچ این اصطلاح نظیر هم اصطلاحی که تو فلسفه داره دیگه، میگن واجب ما عین اون عین اون اصلا. من حالا میخواستم بگم حالا شما گفتید ببین عین اینه که تو فلسفه ما میگیم که وجود ما، میگن وجود ما از کنم که رابط داریم که همون غیریه، که گاهی هم میگن بشه فی غیره در بداینده های اینجور داره. یه وجود نفسی عرض کنم که نفسی داریم، فی نفسه، اینا بهش میگن فی نفسه. اون وقت همین وجود نفسی فی نفسه گاهی لنفسه هست گاهی لغیره هست. این من فقط تشبیه هست، این اون نیست، یه تشبیه با اون بحثه. اینجا هم همین جوره، دقت کردید؟ اون وقت حالا اینجا این بحث مطرح میشه که دقیقا در اینجا این سوال مطرحه که علم به عالم و طبیعت و کشف قوانین عالم و طبیعت قطعا یک جنبه مقدمی درش هست، و هر حال این مقدمه ایست که ما را به معرفت خدا و معاد میرسونه. سوال اینه که یعنی نوعی غیریت درش هست، مقدمیت هست، منتها ما میخوایم ببینیم که محض مقدمیت هیچ اعتباری از نظر شرعی برای خودش نداریم، فقط محض مقدمیته، یا اینکه نه یه نوع واجب نفسی است که این جنبه لغیره هم داره. این اون سوال مهمی است که به زنگای اصلی است که در اینجا ما باش مواجه میشیم. نه ما طرح بحثه حالا تقریبا به این سمت ظاهر کلمات این بوده، ولی هنوز جای تأمل بیشتر داره. به هر حال این سوال اینه که ما الان مسیری که طی کردیم رسیدیم اون به زنگای اصلی قضیه، که بله ما غیر از اون همه آیات و روایات که علم دینی را به ما ترغیب کرده بودن، ما را به علم دینی در حد وجوب عینی، وجوب کفایی و استحباب در سه درجه و مرتبه، در علم غیر دینی یعنی شناخت طبیعت و عالم و هستی و اینها، یک عرض کنم که برای شناخت متعمقانه اونها ترغیب و عرض کنم که رجحان شرعی مولوی داریم، اما اینکه عرض کنم رجحان از این آیات استفاده میشه. منتها این سوال اینه که آیا اینها ممحض در مقدمیتند یا اینکه نوعی نفسیت هم درش ملحوظه دیگه. حالا وقت تمام شد دیگه، و سلام. حالا نمیدونم اینجوری که